بخش 78.
ندیم باید تمام صحنه را پیش از بازگشت به هتل پاکسازی می‌کرد. به خانه امن بازگشت و از همه چیز مطمئن شد. سپس از ساختمان بیرون آمده و پیاده حرکت کرد تا به هتلش رسید. 200 متر قبل از اینکه به هتل برسد، یک ماشین توقف کرده بود. وقتی به کنار ماشین رسید، در را باز کرد و تاجر سوریال اصل ابو فوده از ماشین پیاده شد. هر دو در کنار یکدیگر حرکت کردند. سنگین و نامتعادل حرکت می کردند، مانند آن که تمام دیشب را بیدار بودند و به خوشی گذراندند. سخنانی آهسته میان آن دو گذشت. سلیم از او پرسید:
حالت چطوره؟
همه چی خوبه.
وارد هتل شدند. ساعت 7:15 بود. خستگی و خواب‌آلودگی در چهرشان نمایان بود. بر لب کارمندان هتل لبخندی نشست و با نگاه آنها را به هم نشان دادند. ندیم گفت:
راحت بخواب. تا به اندازه کافی هم نخوابیدی و استراحت نکردی، هر اتفاقی افتاد و هر چی که شنیدی از اتاقت بیرون نیام.
وقتی ندیم وارد اتاقش شد، احساس کشنده‌ای به خواب او را در بر گرفت. به سمت حمام رفت و زیر دوش ایستاد و آب سرد را باز کرد تا خستگی شبها و روزهایی را که بدون خواب و استراحت گذرانده از خود دور کند. خود را در حوله‌ای بزرگ پیچید و از حمام بیرون آمد و منتظر ماند. به ساعتش نگاه کرد. ساعت از 7:35 گذشته بود. هتل از بندر 7 کیلومتر فاصله داشت، اما یقین داشت صدای انفجار در صبح یک شنبه که همه فعالیت ها به خواب رفته است، بسیار واضح به گوش او خواهد رسید. دوباره دقیقه ها به سختی و سنگینی می گذشت و نگرانی و فکر را به مغز متلاشی او باز می گرداند. اگر بسته های انفجاری خراب باشند، اگر اسرائیلی ها بمب‌ها را قبل از انفجار کشف کنند، اگر آن مردی که او را در زیر درخت رها کرده بودند و به سنجاب کشته خیره شده بود اتفاقات آنجا را خبر بدهد و برخی آنچه را که اتفاق افتاده پیش بینی کنند و افکار دیگر. ناگهان بدن ندیم لرزید و با صدای انفجاری که از دور می آمد از جا پرید و ایستاد. به ساعتش نگاه کرد. ساعت 7:50 بود. قلبش به شدت می تپید. عقربه ثانیه شمار را زیر نظر گرفت که در ساعتش با کندی کشنده‌ای حرکت می کرد. جلوی پنجره قدم می زد و مطمئن بود هیچ کس او را از درون پنجره نخواهد دید. پرده توری فلزی نازکی روی پنجره نصب شده بود که مانع ورود پشه به داخل اتاق شود. 7:57 صدای انفجار دوم به گوش رسید و از عمق وجود خوشحال شد. صدای آژیر ماشین‌های آتش‌نشانی در خیابان‌های آبیجان پیچید. نیروها موفق شده بودند و تنها بمب سوم مانده بود که به همراه آن بمب چهارم نیز در قسمت حفاری منفجر خواهد شد. او هم تنها منتظر همان دو بمبی بود که ستوان با خود برده و در زیر قسمت حفاری نصب کرده بود تا با انفجار آن مته و دیگر قسمت‌های سکو برای همیشه نابود شوند. عقلش از تفکر باز ایستاد و زمان متوقف شد. با لرزش دیوارها و در و پنجره‌های هتل که 7 کیلومتر تمام از سکو فاصله داشت، او هم لرزید. ساعت دقیقاً 8:05 بود. ندیم جگرشیر تلاش کرد حرکت کند، تلاش کرد احساسی در درونش بیابد، خوشحال شود، فریاد بکشد، بخندد، داد بزند و یا بگرید. تلاش کرد و تلاش کرد، اما هیچ ثمری نداشت. تنها احساس سرشار از راحتی بود که از درونش میجوشید و همچون گردبادی او را به صندلی روبروی پنجره کشاند و بر روی آن نشاند و پاهایش را آهسته دراز کرد. صدای آژیر ماشین‌های آتش‌نشانی و اورژانس پشت سر هم از خیابان به گوش می‌رسید. صدای آژیر مردمی را از خواب بیدار می‌کرد که دیروز جشن باشکوهی را شاهد بودند. دوباره همچون گذشته زیبایی دنیا با همان رنگ‌های طبیعی به چشم‌هایش بازگشت. فرصتی برای دراز کشیدن و استراحت نبود. او باید گام آخر را برمی‌داشت. بدون هیچ سنگینی از جا برخاست و به حمام بازگشت. صورتش را اصلاح کرد و دوباره زیر دوش ایستاد. بهترین لباسی را که به همراه داشت پوشید و خود را معطر کرد. از اتاق خارج شد و به باغ هتل رفت. مهمانان در هوای آزاد برای خوردن صبحانه در آن پراکنده شده بودند. ندیم وارد باغ شد، به سمت میز خاصی رفت و نیم نگاهی به در فرعی باغ انداخت که به ایستگاه ماشین‌ها منتهی می‌شد. روی صندلی نشست و به ساعت روی دستش نگاه کرد. صبحانه چرب و کاملی سفارش داد و با اشتهای بسیار آن را خورد. هفته ها بود که اشتهایش را از دست داده بود. صبحانه‌اش تمام شد و او هر چند لحظه نگاهی به آن در فرعی می انداخت. یک فنجان قهوه سفارش داد و مثل کسی که چند هفته لب به دود نزده باشد با لذت سیگاری روشن کرد. می دانست شاید دقیقه های پیش رو به درازا بکشد، برای همین سرش را به پشت انداخت و چشمانش را بست. از شدت شادمانی نزدیک بود تا آسمان هفتم پر بکشد. زودتر از آنچه که فکر می کرد پیک خبر خوش از آن در فرعی به سویش آمد. عینک آفتابی به چشم زد تا کسی جهت نگاه‌هایش را در نیابد و همچنان سر جایش نشست. پیک برای تأیید دوباره آمده بود و با اشاره‌ای واضح به او فهماند که همه چیز مطابق برنامه است و سکو منهدم شده است. ندیم زمانی که مطمئن شد هیچ کس او را نگاه نمی کند از باغ خارج شد. در خیابانها پرسه می زد اما کاملا از مسیرش آگاه بود. یک ماشین آتش نشانی از مقابلش گذشت. به نظر می رسید از نقطه دوری به آنجا اعزام شده است. شادی در قلب ندیم شکفت. گوشه ایستاد و مطمئن شد که کسی او را تعقیب نمی کند و دوباره به مسیرش ادامه داد تا به ورودی اصلی بندر نزدیک شد. در آنجا فروشگاه فروش لباس‌های مجلسی و مد بود. جلوی ویترینی از مدل‌ها ایستاد و به ساعتش نگاه کرد. حالا ساعت 10 بود. نگاهش از شیشه عبور کرد. کنار پنجره بسته فروشگاه روبرویی پاشا را دید که لیلیان هم او را همراهی می کند و با پر حرفی به لباس محلی رنگ روشنی اشاره می کند. پاشا سیگار برگی را از جیبش خارج کرد و ته آن را جدا کرد. این به آن معنا بود که نیروها در زمان تعیین شده پرواز کردند و شهر هم کاملا پاکسازی شده است. پاشا سیگار را بین لبانش گذاشت و فندک طلاییش را یک بار روشن کرد. اما سیگارش را روشن نکرد و فندک را خاموش کرد و به سمت لیلیان رفت و با او صحبت کرد. معنای این کار این بود که گروه دوم وارد فرودگاه شدند، اما هنوز فرودگاه را ترک نکردند و در بخش ترانزیت حضور دارند. پاشا رویش را برگرداند و به سمت دروازه اصلی بندر حرکت کرد. آنجا بسیار شلوغ بود و لازم نبود که نزدیک تر برود. ماشین های آتش نشانی همه جا را پر کرده بودند و آمبولانس ها نیز آماده بودند. مردم جمع شده بودند تا از حادثه پیش آمده با خبر شوند. ماموران پلیس حفاظت امنیتی در مسیر ایجاد کرده بودند. از همان دور برج‌های سکو را دید که به شدت خم شده بودند و نزدیک بود روی اسکله بیفتند. به سمت ساختمانی در سمت دیگر خیابان پیچید. چشمش را به پنجره سوم طبقه چهارم دوخت. دختری اروپایی با پیراهنی سبز رنگ را دید که شالی سفید به رنگ شیر به دور گردنش انداخته است. ندیم از خیابان رد شد و با صدایی بلند گفت الحمدلله. معنای شال سفید آن بود که هیچ کس مجروح نشده و هیچ خونی بر زمین نریخته و عملیات سفید و تمیز انجام شده است. ندیم همچنان از خیابانی به خیابان دیگر می رفت و نمی خواست از رفتن باز ایستد. تمام اعضایش بی‌حس شده بودند. سرانجام در یک خیابان خلوت ایستاد، برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. یک تاکسی از دور پیدا شد. به راننده اشاره کرد. تاکسی ایستاد. سوار تاکسی شد و مسیرش را برای راننده بلند تکرار کرد. تاکسی به یکی از منطقه‌های اطراف شهر رفت. در ورودی آن منطقه از ماشین پیاده شد و دوباره پیاده حرکت کرد تا کاملا مطمئن شد. همچنان پیاده رفت تا از نرده‌های آهنی یک ساختمان دو طبقه گذشت. وقتی روبروی در رسید، وارد باغ کوچک آنجا شد. آن ساختمان کنسولگری مصر در آبیجان بود و کنسول دوست قدیمی او بود. وقتی درباره کنسول سوال کرده بود، گفتند که امروز روز تعطیل است و کنسول هنوز در خانه خود در طبقه بالای ساختمان به سر می‌برد. از کارمند سفارت خواست تا به کنسول اطلاع دهند یک نفر می‌خواهد او را ببیند. او ساعت 10:30 صبح یک شنبه 8 مارس 1970 تلگراف رمزی را به قاهره فرستاد. این تلگراف چند سطر داشت، اما معنای آن تنها یک جمله بود: مبارک باشد. گویندگان کتاب صوتی سکوی پنهان، آقایان به ترتیب حروف الفبا: علیرضا آریندوست، علیرضا پوستیندوز، پوریا تابعی، محسن توکلی، محمد باقر سلمانی، کیوان شریفیان، بیژن جعفری، محمد علی جعفر بیگلو، فؤاد حسینی، امین حاجعلی اکبر سمنانی، امید صادقی، احمد رضا صدر، احمد رضا طاهری، حمید رضا فریعقوبی، نادر لک، فرشید میرزایی، صادق مهرانی، امید حجبری و محمد یوسفی. خانم ها به ترتیب حروف الفبا: مریم آهنگری، پروانه انصاری، صدیقه جوادپور، ستاره حاجی‌زاده، فرزانه شجاع رضوی، الهام شجاعی، بگاه شعبانی، شیده صادقی پور، پرستو فراهانی، مینا کیکانی، محجوبه مرتضوی، زینب محموده و سحر نوری. راوی: علیرضا حائری. ادیت و میکس: سیمین قشلاقی. مدیر تولید: حسن شریعتی. تهیه شده در مدیریت انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.